أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عنوان سوم از عناوینی که در مورد اون حکم شده است به جواز تقدیم نافلت اللیل علا منتصف اللیل، عنوان خائف الجنابه بود، خوف احتلام به جنابت بود. در این عنوان بعد از اصل ثبوت حکم یعنی جواز تقدیم علا منتصف اللیل در موارد خوف احتلام، بعد از فراغ از اصل حکم، سه مطلب جای بحث و بررسی دارد. مطلب اول اینه که آیا این تقدیم خائف الجنابه، خائف الاحتلام، صلاة اللیل را علی منتصف اللیل، این حکم اختصاص به سفر دارد یا اینکه به نحو مطلق هست، در حضر هم لمن یخاف جنابه، برای او هم تقدیم علی منتصف اللیل مورد به جا داره، مجال داره. در این قسمت بیان شد که با توجه به مدرک حکم که دوتا روایت ابی وسیر مرادی و روایت یعقوب بن سالم بود، با توجه به این دوتا روایت می‌بینیم که اون چه در این دو روایت اومده خوف جنابت در سفر به عنوان موضوع ذکر شده، ولی در عبارت مرحوم سید در عروه عنوانی که در اینجا ذکر شده مطلق خوف احتلام، خوف جنابت هست، خائف البرد اول احتلام در عبارت عروه ذکر شده. کلام در این بود که وجه اطلاقی که در عبارت مرحوم سید اومده، وجه این اطلاق چیه؟ با توجه به این که در خود مدرک حکم در این دو روایت قید فسفر ذکر شده، چطور مرحوم سید این عنوان را به نحو مطلق از موارد جواز تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل قرار داد؟ در توجیه فتوای مرحوم سید و بیان مرحوم سید گفته شد که میتوان به این تقریب کلام مرحوم سید را توجیه کرد که بله، در این روایت، در این دو روایت، خوف جنابت مقیداً به قید فسفر وجد شده، ولی از اونجایی که حکم در اینجا که ترخیص در تقدیم علی منتصف اللیل هست، به ملاحظه مشقت در انجام نماز این حکم ثابت هست و این مشقت در موارد خوف جنابت در غالب مواردش در سفر هست، به الا در غیر سفر هم میتواند مورد داشته باشه، ولی در غالب موارد این مشقت در سفر هست. رو این حساب کلمه فی سفر در عبارت روایت ذکر شده، پس ذکر این قید از باب غلبه هست و قید غالبی هم که مفهوم نداره. در مواردی که در موضوع حکم، در خطاب حکم قید غالبی ذکر شده باشد، این قید غالبی موجب تقیید حکم نیست، بلکه حکم در فاقد این قید هم ثابت هست، کما هو الحال در مورد حرمت ربیبه که در آیه شریفه ذکر شده و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، این کلمه فی حجورکم قید غالبی هست و چون قید غالبی هست موجب تقیید حکم نیست، یعنی محرمیت ربیبه اختصاص ندارد به جایی که حتما دختر زن در دامن شوهر دوم او قرار بگیره، بلکه حتی در جایی که مستقل باشد از شوهر دوم و خودش قبلا مثلا ازدواج کرده، در اون مورد هم حرمت ربیبه ثابت هست. مقید به قید غالبی اگر در خطاب قید غالبی ذکر شده باشه، این قید غالبی موجب تقیید حکم نمیشه. در اینجا هم به همین نحو عمل میشه، ولو عنوان فی السفر در روایت ذکر شده، ولی این از باب قید غالبی هست و قید غالبی هم که موجب تقیید اطلاق نمیشه. توجیه فتوای مرحوم سید به این نحوه، ولی به نظر میرسه که این توجیه تمام نیست. وجه عدم تمامیت اینه که بله، این قاعده مورد قبول هست که مقید به قید غالبی، مقید به قید غالبی موجب تقیید حکم نمیشه، اطلاقات را تقیید نمی کنه. ولی این که قید غالبی تأثیری در تقیید ندارد، تأثیری در تقیید ندارد، این بحث در جایی مجال دارد که ما در مقابل دلیلی که مقید هست به قید غالبی، در مقابل او یه دلیل مطلقی داشته باشیم. اگر دلیل مطلقی داشته باشیم در کنار دلیل مطلق، در عرض دلیل مطلق دلیل دیگری داشته باشیم مقید به قید غالبی، غالبی بودن قید موجب تقیید اون دلیل مطلق نمیشه. ولی در جایی که دلیل حکم منحصر باشد به اون دلیلی که درش قید غالبی ذکر شده، ما در اون موارد نمیتوانیم حکم ثابت در بین را به نحو مطلق قائل بشیم. اطلاق قابل التزام نیست، یعنی وجهی برای اطلاق وجود ندارد. به عبارت اخرى، در مقابل دلیلی که مقید به قیدی هست، اگر دلیل مطلقی داشته باشیم، در این موارد جا داره که تفصیل داده بشه بین قید غالبی به قید غیر غالبی. در مقابل دلیل مطلق اگر دلیل مقید داشته باشیم، اینجا قالبی بودن با قالبی نبودن با غیر قالبی بودن اینا با هم دیگه فرق داره. اگه در مقابل دلیل مطلق دلیل مقید که اومده غیر غیر قالبی نباشد غیر قالبی باشد، این دلیل مقید موجب تغییر اون اطلاق میشه، اون اطلاق در بین را از بین میبره. ولی اگر در مقابل او غیر قالبی نباشد دلیل مطلق را مقید میکنه، ولی اگر غیر قالبی باشد نه، کاری به اون دلیل مطلق نداره، بلکه در کنار این دلیل مقید به غیر قالبی به اون دلیل مطلق هم اخذ میکنیم. در جایی که در مقابل دلیل مقید دلیل مطلق داشته باشیم، اینجا قالبی بودن با غیر قالبی فرق داره. در مورد آیه شریفه هم اگر در مقابل در عرض این آیه شریفه که درش ربیب مقید شده است به غیر اللاتی فی حجورکم، در مقابل او ما یه دلیل مطلقی داریم که دلالت می کند بر حرمت ربیبه به نحو مطلق بدون تغییر به غیر اللاتی فی حجورکم. و وقتی یه دلیل مطلقی داریم، در روایات دلیل داریم بر حرمت ربیبه به نحو مطلق، چون دلیل داریم بر حرمت ربیبه به نحو مطلق، این دلیل مقید به غیر قالبی نمیتونه جلوی اطلاق اون را بگیره. اگر قالبی نبود بله جلوی اطلاق اون را میگیره، تقیید میکرد. روی این حساب مثلا اگر در همین ربیبه در کنار اللاتی فی حجورکم من نسائکم لاتی دخلتم بهنه اومده، این غید که اون زن مدخولم به ها باشد، این قیده، این قید قید قالبی نیست، این قید چون قالبی نیست موجب تقیید اون مطلقات میشه. اگه دلیلی به صورت مطلق گفته باشه که ربیبه محرم هست، دختر زن محرم هست، این دلیلی که میگه اگر خود زن بعد ما دخل به ها این حرمت میاد، این میاد اون دلیل مطلق را قید میکنه. البته در خصوص این مورد، در خصوص این مورد که شرطیت دخول بالمرأه هست، دخول بالام هست، من نسائکم اللاتی دخلتم بهنه، در خصوص این مورد اگر در نسبت به مادر دخول نشده باشه، دختر او محرم نیست، دختر او محرم نمیشه، در خصوص این مورد از نظر حکمی استفاده حکم که عدم الحرمه باشه احتیاج به قاعده نداره، چون در ذیل خود آیه شریفه اومده فإن لم تكن دخلتم بهن فلا جناح علیکم، اون در ذیل آیه اومده، ولی از نظر قاعده ای حکم اینه که اگر غیر قید قالبی نباشد، این مقید به قید قالبی را ما در کنار دلیل مطلق بگذاریم موجب تقیید مطلق میشه. ولی اگر دلیل مقید قیدی که داره قیدش قالبی باشه موجب تقیید اطلاق نمیشه. فرق بین قالبی بودن و غیر قالبی بودن در این مواردی است که در کنار دلیل مطلق، در کنار دلیل مقید ما دلیل مطلقی هم داشته باشیم. ولی اگر دلیلی که در موضوع وارد شده منحصر باشد به دلیلی که در او غیر ذکر شده، حتی اگر غیر غیر قالبی هم باشد، ما نمیتوانیم اطلاق حکم را استفاده بکنیم. روی این حساب در اون بحث حق فسخ، حق فسخ نکاح، به خاطر عیوبی که در مرد وجود داره، یکی از عیوبی که موجب حق فصل برای زن میشه خصا هست، خصی بودنه. ولی در دلیلی که در مورد خصی وارد شده، عنوانی که ذکر شده اینه که خصیان دلس نفسه، اگر خصی تدلیس بکنه خصاء با تدلیس موجب حق فصل برای زن میشه، حق فصل نکاح برای زن میشه. اون دلیلی که اومده منحصر به اینه، ما دلیلی نداریم که دلالت بکنه بر اینکه خصا به نحو مطلق، خصی بودن به نحو مطلق موجب حق فسخ نکاح برای زن میشه. این را دلیل نداریم. دلیل در مورد خصی فقط همین، خصا فقط همینه، خصیان دلس نفسه با تدلیسه. خب در اینجا در این بحث که اگر مرد خصی باشد ولی تدلیس نکرده باشه، از باب اینطور نیست که خودش را نشون داده باشه، وانمود کرده باشه که سالم هست، این حالت تدلیس در اون نیست، بلکه بله بدون تدلیس ازدواج کرده ولی واقعا خصی هست. آیا اینجا زن حق فصل دارد یا حق فصل ندارد؟ مشهور در این مورد حکم کردن به اینکه خصی خصا موجب حق فصل میشه، چه تدلیس باشد چه تدلیس نباشه. دلیل مشهور هم همین روایتی است که درش اومده که خصی یون دلس نفسه، گفتن که این عنوان تدلیس قید غالبی هست، چون قید غالبی هست که مقید اطلاق نمیشه، پس حکم برای مطلق الخصا ثابت هست. این وجهی است که مشهور ملتزم به این شدن، ولی در مقابل اشکال کردن، اشکال می شود به مشهور در کلام مرحوم های خویی، در کلام مرحوم های تبریزی اشکال شده که نه، اینجا جای اطلاق گیری نیست، ولو این قید قید غالبی هست، ولی قید غالبی که موجب قید غالبی در صورتی اثر دارد، غالبیت قید در صورتی اثر دارد که در مقابل این مقید به قید غالبی شما دلیل مطلق داشته باشید. در مورد خصا اگر دلیل مطلق داشته باشید که میگفت مطلق الخصا موجب حق فصل برای زنه، در کنار این دلیل مطلق در روایت اگر اومده خصیون دلس نفسه می گفتید این چون مقید به قید غالبی است نمی تواند اون اطلاق را تغییر بکنه، ولی چنین دلیل مطلقی که ما نداریم. روی این حساب با عنوان ضابطه و قاعده در قید غالبی حکم اینه که اگر در مقابل دلیل مقید به قید غالبی یک مطلقی داشته باشیم، این قید غالبی نمیتونه تغییر بکنه، ولی اگه دلیل مطلق نداشته باشیم از نظر التزام به حکم در همین مورد غالبی فقط میتوانیم ملتزم به حکم بشویم. روی حساب در اون مثال خصا در جایی که تدلیس کرده باشه حکم به حق فسخ برای زن میشود، ولی اگه تدلیس نکرده باشه نه، حکم به حق فصل نمیشه. احتمال میدیم که حکم در همین مورد قید غالبی باشه، بیش از این مورد قید غالبی فاقد این قید مورد حکم نباشد، موضوع حکم نباشد. احتمال این مطلب که وجود داشته باشه، بیدانن هم چنین احتمالی وجود داره، ما نمیتوانیم تعدی بکنیم به حکم را در مورد فاقد قید اثبات بکنیم. با توجه به این قاعده و مقتضای صناعت در محل بحث هم به این توجیهی که برای فتوای مرحوم سید بیان شده، به این توجیه اشکال میشه، مناقشه میشه. مناقشه و اشکال عبارت از اینه که ما در برای خوف جنابت برای اینکه خوف جنابت موجب ترخیص در تقدیم نافله اللیل علی منتصف اللیل هست، در این مورد که ما دلیل مطلقی نداریم که مطلق خوف جنابت را موجب تقدیم بداند. و وقتی دلیل نداشتیم، دلیل منحصر به همین صحیحه لیث مرادی و صحیحه یعقوب بن سالم بود، در این دو دلیل هم غیر ذکر شده، وجهی نداره که ما تعدی بکنیم و حکم را در جایی را که خوف جنابت در حذر باشه، در اونجا ملتزم به جواز تقدیم بشیم. این نسبت به مطلب اول. بله، در جایی که خوف جنابت در حذر، خوف جنابت در حذر باشه، به نحوی باشه که خوف فوت نافله در وقت مقرر باشه، از جهت دیگه، از جهت مطلق العذر، با استفاده از دلیلی که بعداً عنوان میشه که ما دلیل داریم بر این که مطلق العذر سبب تقدیمه، از اون را میشه حکم را اثبات کرد. ولی نه اینکه از راه این روایت خاصه‌ای که در عنوان خائف الجناب اومده، از راه این دو روایت خاص حکم را ملتزم بشیم. بر این اساس در این عنوان سوم، به ملاحظه مطلب اول، حکم و اختصاص به سفر دارد، خوف جنابت در سفر دارد. خوف جنابت مطلق، یعنی در جایی که در سفر نباشد، در اون مورد این دوتا روایت دلالتی بر ثبوت ترخیص در تقدیم ندارد. مطلب دوم در این عنوان سوم اینه که آیا این خوف جنابت، حالا در سفر یا در حضر به نحو مطلق که موجب تقدیم هست، آیا مطلقا موجب تقدیم هست یا این موجبیت تقدیم اختصاص دارد به جایی که مورد از موارد خوف فوت باشه، به طوری که اگر شخص جنوب شد، معرض اینه که نافله شب را ترک بکنه، اختصاص داره به مورد خوف فوت. خب در این قسمت هم ما به عنوان مذکور در دلیل حکم که نگاه بکنیم، به لحاظ عنوان مذکور در دو روایت ابی بصیر و روایت یعقوب ابن سالم اطلاق وجود داره، چون عنوان اینه که یخاف الجنابه، کسی که یخاف الجنابه یعجل صلاة اللیل را. اما این که خوف جنابت همراه هست، متضمن خوف فوات نافلة اللیل در وقتش هست، این در عبارت روایت نیومده. به مقتضای اطلاق عنوان باید حکم بشود به اینکه در ترخیص در این مورد ثابت است، حتی فیما لم یکن موردن لخوف فوات. ولی همون نکته‌ای که در عنوان دوم در کلام مرحوم آقای خویی اومده بود که ما باید ملتزم به تقیید بشیم به خاطر مناسبت حکم به موضوع، اون نکته در این مورد هم پیاده میشه، به خاطر اینکه در این مورد هم اینطور میتوان گفت که متفاهم عرفی از این روایاتی که فرمودن در این روایات که خائف جنابت بله نماز شبش را مقدم بکنه، متفاهم عرفی اینه که این ترخیص از این جهت بله داده شده، در اینجا ترخیص در تقدیم از این جهت ثابت شده
که معرض فوت کسی که جنوب بشود و اینها به صورت نوعی و غالبا دیگه فرصت برای اتیان نافلت اللیل در وقتش را ندارد، چون به صورت نوعی اینه، این ظاهرم به خاطر اون جهته. و الا اگر خوف جنابتی باشد ولی شخص براحتی غسل میکنه در موعد مقرر، نمازش را در اون وقت فضیلت نافلت اللیل نماز شبش را میخونه، اگر احتمال جنابت، خوف جنابت یا حتی اطمینان به جنابت به نحوی باشد که خوف فوت نافله نیست بلکه نافله را حتما انجام میده در موعد مقرر، دیگه در اونجا این حکم ثابت نیست، این ترخیص ثابت نیست، اون تقیید الحکم به مقتضای مناسبت حکم موضوع که در بحث قبلی صلات فی لیال الغسال بود، اون نکته در این عنوان سوم هم جاری میشه، نتیجه این میشه که حکم به تقیید بشه و عدم اطلاق. اما مطلب سوم در این عنوان سوم اینه که آیا این تقدیم نافلت اللیل علی منتصف اللیل در خوف جنابت از باب توسعه در وقت هست و اگر شخص انجام بدهد در حقیقت اتیان صلات در وقتش اداء می شود، یا این که نه، اونچه که در اینجا انجام میشه از باب تعجیل در اتیان صلاته و انجام دادن صلات قبل از وقت هست. خب در اینجا در جواب این سوال که آیا این تقدیم از باب توسعه در وقت هست یا از باب تعجیل و جلو انداختن نماز از وقتش هست، وجه واضح و دلیل روشن برای اینکه مورد از موارد توسعه در وقت است همون بیان قبلیه که متفاهم عرفی و ظاهر از امر به اتیان عمل در زمان خاص اینه که اون زمان، زمان اداء اون عمل هست. وجه واضح همون استناد به ظهور عرفی و فهم عرفی از امر به شی در زمان خاص هست. به همین مقدار مدعا اثبات می شود. حمل بر این که این زمان زمان اصلی عمل نیست، زمان اصلی نماز نیست و فقط مقدم شده است از باب تعجیل به خاطر بعضی از مساله، این خلاف ظاهره. ولو عنوان تعجیل در هر دو روایت ابی بصیر و روایت یعقوب ابن سالم اومده، ولی عنوان تعجیل سازگار هست با اینکه انجام عمل از باب ادا باشه. عنوان تعجیل ظهور در مقابل ادا ندارد، خود امر اتیان، امر به انجام نماز در زمان خاص ظهور در اداییت دارد و تعبیر تعجیل هم ظهور در خلاف نداره. اون حساب در مجموع ما یستفاد و از این دو روایت اینی که مورد از موارد تقدیم، از موارد اتیان عمل اداعن باشه، تقدیم علی منتصف اللیل از باب اتیان صلات در وقت خودش اداءً حساب می شود، نه اینکه از باب جلو انداختن از وقتش باشه. وجه بله واضحش اینه. در وجه دیگه برای اثبات مدعا که مورد از موارد توسعه وقت هست نه از موارد تعجیل، وجهی است که در کلام مرحوم آقای خویی ذکر شده و اون عبارت از اینه که ایشون فرمودن که در اینجا بله در این مورد ما ملتزم به این میشیم که از باب توسعه هست، از باب توسعه در وقت و اتیان و صلات اداءً هست نه از باب تعجیل. چرا؟ به خاطر اینکه ما خصوصیت مورد را که حساب بکنیم مورد از موارد دوران بین مراعات وقت و مراعات طهارت مائیه هست. مورد از موارد دوران بین این هست. اگر در اینجا وقت نماز فقط منتصف اللیل به بعد بود، وقت اداییش فقط منتصف اللیل به بعد بود و قبلش قابل توسعه نبود، و اینجا مأمورم به صلات بعد منتصف اللیل هست با طهارت مائیه. در موارد خوف جنابت شخص نمیتواند این مأمورم به را با هر دو قیدش اتیان بکنه که هم رعایت وقت بکنه بعد منتصف اللیل انجام بده، هم با طهارت مائیه باشه. خب اینجا اگر بله وقت نماز این باشه، در دوران بین رعایت وقت و رعایت طهارت مائیه معلوم هست که رعایت وقت مقدم هست، رعایت وقت مقدم هست و نوبت میرسه به این که شخص نمازش را بعد منتصف اللیل بدون طهارت مائیه با طهارت ترابیه با تیمم بخواند. چون هر دو را نمیتواند رعایت بکند، در دوران بین این دو معلوم است که رعایت وقت اولا هست. خب اگر در اینجا وقت نماز مختص بود به وقت ادایی، مختص بود به بعد منتصف اللیل، در این دوران حکم باید تأخیر نماز الی منتصف اللیل باشه و بله باید حکم تأخیر نماز الی منتصف اللیل باشه. در مواردی که شخص علم به جنابت داشته باشه، علم به عدم تمکن از طهارت مائیه داشته باشد، حکم اینه فضلا از جایی که شخص احتمال او را بدهد، خوف او را داشته باشد. خب با توجه به این که در اینجا اگر وقت مختص بود به بعد منتصف اللیل، اینجا مقتضای قاعده تقدیم نبود بلکه تأخیر صلات الی بعد منتصف اللیل و انجام دادن تیمم برای نماز بود، طبعا از این معلوم میشه که مورد از موارد تعجیل نیست. اگر وقت نماز خاص بود اینجا جای تقدیم نبود. پس اگر در این مورد حکم به تقدیم شده، این حکم به تقدیم لا یمکن لا یصلح الا اینکه مورد از موارد توسعه وقت باشه. پس در حقیقت در دوران بین این دو احتمال که مورد از موارد توسعه وقت باشد یا از موارد تعجیل باشه، احتمال اول که توسعه در وقت باشه متعین هست، به خاطر اینکه احتمال دوم قابل التزام نیست. چرا؟ چون بنابر احتمال دوم که احتمال که تعجیل باشه، اینجا از موارد تعجیل نمیشه. اگر وقت سعه نداشته باشد، وقت زیر باشه، در دوران بین رعایت وقت و رعایت طهارت ماهیه باید وقت مراعات بشه، نه اینکه مورد از موارد تعجیل میشه. پس چون در این مورد تعجیل ممکن نیست، طبعا از میان دو احتمال توسعه در وقت، از دو احتمالی که از در دوران بین دو احتمال که یکیش توسعه در وقت باشد دیگری تعجیل، تعین پیدا میکنه واقع در این توسعه در وقت و نمیشود مورد رو از موارد تعجیل میگیریم. این وجهی که در کلام مرحوم آقای خویی در اینجا ذکر شده برای توجیه اینکه مورد از موارد توسعه در وقت هست، نه از موارد نه از موارد تعجیل در اتیان صلات. این بیان مرحوم آقای خویی برای اثبات توسعه در وقت نسبت به این بیان اشکال شده. در کلام مرحوم آقای تبریزی فرمودن ما از این را نمیتوانیم حکم به توسعه بکنیم. اینکه توسعه را بخواهیم از این را اثبات بکنیم که چون تعجیل قابل التزام نیست، به خاطر اینکه با قاعده تقدیم وقت علی طهارت ماهیه سازگاری نداره، این مطلب تمام نیست. چرا؟ فرمودن اشکال این تقریب اینه که اینجا که در موارد خوف جنابت در سفر یا به نحو مطلق حکم شده است به تقدیم در اولش لیل، ممکنه به خاطر این باشه که اگر شخص انجام ندهد، اگر اول شب انجام نده، اصلا آخر شب انجام نمیده. اگر اینجا از باب دوران بین رعایت طهارت ترابیه و رعایت وقت نیست، بلکه امر مردد بین اینی که قبل از وقت را رعایت نکند، قبل از وقت نماز را بخواند، یا اینکه کلن عمل ترک بشه. چون یک طرف احتمال ترک بالمره این صلات اللیل در وقتش هست، به خاطر اینکه بالاخره اگه جنوب بشه معمولا عادتا انجام دادن نماز ممکن نیست دیگه، حرجی هست دیگه، ضرری هست و اینها صعوبت داره، این صعوبت رو افراد تحمل نمی کنن، در نتیجه منجر به ترک صلات اللیل میشه. برای اینکه صلات اللیل ترک نشه در اون وقت، شارع حکم به تقدیم کرده ولو از باب تعجیل. حاصل اشکال مرحوم های تبریزی به مرحوم های خویی اینه که تعجیل در این مورد قابل التزامه. اینطور نیست که تعجیل قابل التزام نباشه. چون دلیلی که شما آوردید برای عدم امکان التزام به تعجیل اینه که مورد از موارد دوران بین طهارت ماهیه و وقت، و در اینجا معلوم هست که جهت وقت اولا هست، با اولویت با جهت وقت با نمی سازه با تعجیل، ملافات با تعجیل داره، تعجیل با اون قاعده ملافات داره. اشکال به این فرمایش شما اینه که مورد از موارد دوران بین طهارت مائیه، رعایت طهارت مائیه و رعایت وقت نیست، بلکه مورد از موارد دوران بین رعایت، بله، در این مورد چون احتمال و خوف ترک بالمره صلات اللیل هست، رو این حساب شارع حکم به تقدیم صلات اللیل علی وقتش کرده از باب تأجیل. این طور نیست که تأجیل در اینجا غیر قابل التزام باشه، بله اگه تضمینی باشه بلا مشقتن امر شخص دائر باشه بین اتیان صلات قبل از منتصف اللیل و بین اتیان صلات بلا مشقتن بعد منتصف اللیل با طهارت ترابیه بدون طهارت مائیه، اونجا بله می شود گفت که تعجیل قابل التزام نیست. ولی با توجه به اینکه در این مورد احتمال فوت بالمره صلات اللیل در اون وقتش هست، تعجیل قابل التزامه. وقتی تعجیل قابل التزام بود، شما نمی توانید در اینجا بر اساس این تقریب ملتزم به توسعه در وقت بشید و در مطلب سوم ملتزم به توسعه بشید. این اشکال مرحوم های تبریزی نسبت به وجه وجهی که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده. ولی با این اشکال هرچند این وجه دوم که در کلام مرحوم های خویی ذکر شده کنار میره، ولی وجه اول سر جاش هست. دو این حساب در این مطلب سوم مختار می شود همین توسعه در وقت به اینکه اتیان صلات قبل منتصف اللیل از باب ادا هست، تمسکن به ظاهر امر به اتیان شیء در زمان خاص. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.